گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز از کشته شدن 1500 تن در اعتراضات آبان ماه در ایران خبر داد.
چنانکه ما نتیجه رو دیدیم که چگونه مردم بیدفاع رو که فقط نان میخواستند و کار با گلوله کشتن. و از همه دردناکتر این که تا کنون حتی تعداد کشته شده‌ها رو دولت حاضر نیست اعلام بکنه.
به نوشته رویترز، دستور رهبر جمهوری اسلامی به خونین ترین سرکوب از زمان انقلاب 57 بدل شده است.
ما دیدیم که شاه البته بعد از کشتن تعدادی اندک که اصلا قابل قیاس با کشته شده های این دوران نیست، مشتی خاک وطن رو برداشت و گریه کنان ایران رو ترک کرد. حالا من میخوام ببینم آیا مسئولین جمهوری اسلامی این شهامت رو دارند که مشتی از خاک وطن بردارن و گریه کنان ایران رو ترک بکنن؟
هرچند رویترز میگوید در پی دستور آیت الله خامنه ای 1500 نفر در تظاهرات آبان ماه کشته شدند، اما ایران آمار ارائه شده از سوی رویترز را تکذیب کرد.
این در واقع بزرگترین سرکوب خونبار از زمان انقلاب اسلامی در ایران خواهد بود. بی‌تردید آقای خامنه‌ای و تمامی کسانی که در این کشدار با این حجم اون هم تنها صرف 3 یا 4 روز دست داشتن، بنابر قوانین بین‌المللی مجرم جنگی شناخته خواهند شد و باید محاکمه بشوند.
معلمان روز دوشنبه در استانهای مختلف دست از کار کشیدند و دفتر مدارس تحصن کردند.
همه اینا به دلیل از کم یک منابع اندک شده، مدیریت این منابع به شدت نادرسته، فساد هم به اون اضافه شده. این 3 عامل باعث میشه که ما منابع کافی و درست مدیریت شده نداشته باشیم برای اینکه بتونیم از پس این بحران ها بر بیاییم.
و خبرهای ورزشی و بیش از این در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه رادیو فردا باشید. رویترز در گزارش اختصاصی از کشته شدن 1500 تن در تظاهرات آبان ماه در ایران خبر داده و نوشته که رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان دستور داده بود که هر آن کاری که لازم است برای پایان دادن به اعتراضات انجام دهند. به سراغ شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل رفتیم و ساعتی پیش در این باره با او گفتگویی داشتیم.
باید بگم که آقای خامنه‌ای مسئول قانونی و واقعی تمامی اتفاقاتی است که در ایران میفته، از جمله حوادث دردناک آبان ماه. ایشان طبق گزارش رویتر به فرماندهان نظامی و انتظامی دستور دادند هر کار لازم را انجام بدهید و در حقیقت فرمان کشتار را دادند. وقتی که هر کار لازم برای ساکت کردن مردم معترض غیر از گلوله چیز دیگری نبوده، چنانکه ما نتیجهش رو دیدیم که چگونه مردم بیدفاع رو که فقط نان میخواستند و کار با گلوله کشتن. و از همه دردناکتر این که تا کنون حتی تعداد کشته شده ها رو دولت حاضر نیست اعلام بکنه و آقای منتظری دادستان کل 2 روز قبل صراحتاً اعلام کردن که مصلحت نیست تعداد کشته شدگان اعلام شود. و سوال من این است که مصلحت کی؟ آیا مصلحت حکومت است که باز هم پنهان کاری کند، یا اینکه مصلحت مردم که داغدار هستند و میخواهند ببینن سر بستگانشون چه آمده؟ و من طبق اطلاعاتی که شخصا دارم، تعدادی از افراد به من مراجعه کردن که اینها هنوز از بستگانشون خبری ندارن، یعنی نمیدونن آیا زنده هستند یا مرده. در اعتراضات شرکت کردن ولی که ناپدید شدن. هرچی به بازداشتگاه ها و کلانتری های مختلف مراجعه کردن پاسخی نگرفتن و با توجه به اینکه آمار کشته ها و اسامی اونها مشخص نیست، مردم نگرانن که یا عزیزانشون مردن یا زندن.
خانم عبادی، اکنون خبرگزاری رویترز میگه که حدود 1500 نفر کشته شدن. اگر این رقم صحیح باشه، دیدگاه شما در این باره چه است؟ این آمار زیادی است و احتمالاً واکنش هایی رو به دنبال خواهد داشت.
ببینید، مسئله مهم عدم شفافیت حکومته. حکومت علارغم درخواست های مکرر مردم و علارغم قطعنامه که پارلمان اروپا صادر کرد و همچنین 16 کارشناس حقوق بشر سازمان ملل متحد از دولت ایران خواستند که بابا اسامی و آمار کشته شدگان و بازداشت شدگان را اعلام بکنید، به هیچ وجه نه اسمی دادن و نه آماری. این نشان دهنده یک چیز است که حکومت ایران پنهانکاری میکنه و زمانی پنهانکاری اصولا اتفاق میفته که یک فاجعه‌ای رخ داده باشه و بخواهند از نظر مردم دور نگه دارن. اینی که شفاف نیستند، بدانید که به احتمال زیاد این آمار میتواند درست باشه و حتی بالاتر از این. اگر حکومت ایران ادعا میکنه که این آمار درست نیست، پس بنابراین شفاف سازی بکنید.
خانم عبادی، خبرگزاری رویترز میگه که یک مقام محلی در کرج گفته که دستور از تهران آمده بود که کاری کنید به خانه هایشان برگردند، حتی شده با شلیک به آنها. سوال از شما این هست که چگونه ممکن است که حکومت از طریق شلیک به مردم بقای خودش رو خواستار باشه؟
متاسفانه در حکومت های استبدادی که قائم به فرده، میدانند اون فرد اگر صدمه بخوره و اگر سقوط بکنه همه چیز ثابت میشه. وابستگان به او هم مجبورند به قعر دره بروند. در نتیجه هر کاری میکنند که این اتفاق نیفته. جای تعجب نیست اگر حکومت ایران با کشتار مردم سعی کرده که در قدرت بماند. این بار اول نیست که به روی مردم بیگناه تیراندازی میکنند و با گلوله سعی کردند که مردم رو به خونه بفرستند. تز این حکومت از ابتدای تأسیس ان نصر به رعب بوده. مردم رو بترسانید تا اینکه ساکت بشوند و شما حکومت کنید. فقط یک مسئله رو میخواهند، سکوت مردم، حتی اگر این سکوت سکوت گورستانی باشه. و به همین دلیله که ما شاهد این فاجعه در آبان ماه و فجایه قبل از اونم بوده ایم. فراموش نکنید دی ماه 96 تعداد زیادی کشته شدن. فراموش نکنید اعتراضات سال 88. اینا چیه؟ مگه مردم اسلحه داشتن؟ مصاحبه‌گر حکومتی رفته با مردم محشر صحبت میکنه. مردم محشر به نماینده ارسالی از طرف حکومت میگن بابا ما اگر پول داشتیم میرفتیم نون میخریدیم، اسلحه کجا بود؟ حالا به روی این مردم نه تنها با کل بلکه رگبار مسلسل بستن. تعداد کشته ها طبیعتاً اینقدر بالاست که حکومت جرأت نمیکنه آمار بده.
خانم عبادی، خبرگزاری رویترز میگه که سران جمهوری اسلامی بر این عقیده بودند که جمعیت خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی بودند. اگر چنین باشه میتونید مقایسه ای انجام بدید بین این اتفاقی که افتاد و رفتاری که حکومت کرد با انقلاب 57؟
در انقلاب 57 مردم خواستار سرنگونی سلطنت بودند و ما دیدیم که شاه البته بعد از کشتن تعدادی اندک که اصلا قابل قیاس با کشته شده های این دوران نیست، مشتی خاک وطن رو برداشت و گریه کنان ایران رو ترک کرد. حالا من میخوام ببینم آیا مسئولین جمهوری اسلامی این شهامت رو دارند که مشتی از خاک وطن بردارند و گریه کنان ایران رو ترک بکنند، یا اینکه قرار است مانند دوست و همکارشان بشار اسد تا آخر بایستند. و از همه دردناکتر این است که تعدادی از وابستگان به قدرت دائما میگویند کاری نکنید که ایران بشود سوریه. اون روز نخواهد آمد، اما اگر هم بیاید خدای ناکرده، این حکومت که مردم رو میکشه و سوریه میشود. مردم سوریه که نکشتند، بشار اسد حکومت ایران و حزب الله لبنان کشت و در این بلبشایی که ایجاد شد داعش هم سر بلند کرد. بنابراین کسانی که و مخصوصا اصلاح طلبایی که مردم معترض رو میترسونن که ایران رو سوریه و لیبی نکنید، توجه داشته باشند. این هشدار رو به مردم ندید، این هشدار رو به حکومت و به دوستان در قدرت خودتون بدید.
از شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل میشنیدیم در مورد گزارش اختصاصی خبرگزاری رویترز مبنی بر اینکه 1500 تن در تظاهرات آبان ماه کشته شدند و این خبرگزاری نوشته که رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان کشور دستور داده بود که هر کاری که لازم میدانند برای پایان دادن به اعتراضات انجام دهند. اجازه بدید که بریم و بشنویم در این باره از علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، درباره دلیل دستور علی خامنه‌ای. و لازم به ذکره که شورای عالی امنیت ملی ایران بدون ارائه آمار جانباختگان اعتراضات آبان ماه شمار 1500 کشته از سوی خبرگزاری رویترز رو تکذیب کرده. و ما به سراغ علی کشتگر بریم.
به طور کلی تصمیم به گرانی بنزین رو خود شخص آقای خامنه‌ای گرفت و وقتی که اعتراضات در برابر این تصمیم شروع میشه و به سرعت گسترش پیدا میکنه. اینها با توجه به این آگاهی که دارن که پایگاه توده‌ایشون به شدت تضعیف شده و واقعا اکثریت عظیم مردم، شاید 90% مردم دیگه با حکومت مخالفن و با شخص ولایت فقیه هم مخالفت ویژه دارن، بنابراین اینا وحشت برشون میداره که نکنه این جنبش اعتراضی به سرعت در تمام ایران به هم بپیونده و تبدیل بشه به یک جنبش و قیام ملی عظیمی که دیگه از عهده‌اش بر نیاد. اینه که با توجه به این با عجله دستور کشتار میدن، به این نتیجه میرسن که برای اینکه این تبدیل نشه به یک وضعیتی که مثلا در رومانی اتفاق افتاد و چائوشسکو یک شبه سرنگون شد، به این وضعیت آقای خامنه‌ای میخواسته دوچار نشه و یه راه داشته و اونم کشتار بی‌محابای مردم. به همین دلیل دستور کشتار بی‌محابای مردم رو میده و تا حالا البته آمار رو اعلام نکردن، ولی گفته میشه که واقعا بیش از 1000 نفر از مردم کشتن و هزاران نفر زخمی و شاید بیش از 10,000 نفر هم از مردم پابرهنه در زندان و سوله ها بردن. به هر حال الان در جمهوری اسلامی به طور کلی انسجامی که بتونه خبرها را به اون شکل پنهان نگه داره از دید عمومی وجود نداره و احتمال اینکه کسانی خبرهاشون رو بفروشن به دیگران و یا به دلایلی به خاطر دعوای درونی درد بدن خبرها هست. اون چه مسلمه اینکه این خبر میتونه با واقعیت منطبق باشه با توجه به وحشت رژیم از اعلام تعداد کشته شده ها و پنهان کردن آمارش از مردم، ولی من کاملا تایید میکنم که در شرایط کنونی جناها و محافل رقیب با همدیگه اونجا میتونن خبرهایی رو بر علیه همدیگه درز بدن و ضمن این که اساسا مسئله سرکوب اینم به این شدت و این کشتارهای وسیع خودش باعث ایجاد شکاف میشه در درون حکومت و در درون نیروهای سرکوب، بنابراین این خبر میتونه از هر جای حاکمیت درز کرده باشه.
از علی کشتگر تحلیلگر سیاسی در پاریس میشنیدیم. و ما رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بدون ارائه شمار جان باختگان در اعتراضات آبان ماه، خبر خبرگزاری رویترز مبنی بر اینکه 1500 نفر به دستور آیت الله خامنه ای کشته شدند را تکذیب کرد. علیرضا ظریفیان یگانه به خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفته که رسیدگی و به گفته او دلجویی از خانواده های کشته شدگان ادامه دارد و پس از جمع‌بندی در مورد آن اطلاع رسانی خواهد شد. این در حالی است که خبرگزاری رویترز از کشته شدن 1500 نفر و جلسه‌ای در مورد موضوع اعتراضات خبر داده. خبرگزاری رویترز با اتکا به چند منبع از یک جلسه مربوط به موضوع اعتراضات خبر داده. رویترز نوشته در آن شامگاه یک شنبه 26 آبان ماه آیت الله خامنه‌ای در اقامتگاه رسمیش در یک مجتمع حفاظت شده در مرکز تهران با مقامات ارشد از جمله معاونان امنیتی، حسن روحانی رئیس جمهوری و اعضای کابینه دیدار و گفتگو کرد. به گفته یکی از منابع رویترز به این خبرگزاری، علی خامنه‌ای در اون جلسه گفته که اگر مقامات حاضر در جلسه بلافاصله اعتراضات را متوقف نکنن، اونها رو مسئول عواقب اعتراضات خواهد دونست. رادیو فردا در مورد دستور رهبر جمهوری اسلامی به گفته خبرگزاری رویترز و انکار جمهوری اسلامی و تکذیب خبر رویترز، دیدگاه حسین آقایی کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر سیاسی در ترکیه را جویا شده است.
ببینید، اگر آمار ارائه شده توسط رویترز به نام 3 منبع نزدیک به حلقه اطرافیان آقای خامنه‌ای و یک مقام چهارم بوده، این صحت داشته باشه که به نظر میرسه آمار کشته شدگان حول و حوش همین رقم شاید حتی بالاتر باشه با استناد به گزارش برخی رسانه‌های دیگه، حالا یا روزنامه مثل نیویورک تایمز. این در واقع بزرگترین سرکوب خونبار از زمان انقلاب اسلامی در ایران خواهد بود. بی‌تردید آقای خامنه‌ای و تمامی کسانی که در این کشدار با این حجم، اون هم تنها صرف 3 یا 4 روز دست داشتن، بنابر قوانین قوانین بین المللی مجرم جنگی شناخته خواهند شد و باید محاکمه بشوند. ولی سوال اساسی که برای من اینجا وجود داره در مورد همین مسئله تکذیب این آمار به واقع این هستش که اگر موارد جمهوری اسلامی این آمار رو قبول ندارن، خب چرا اعلام نمی‌کنن که رقم دقیق این تلفات چقدر هستش و به نوعی بخوان با اعلام این رقم تلفات همون ابعاد بین المللی فشاری که ممکنه وجود داشته باشه بر جمهوری اسلامی کاهش پیدا بکنه و اینکه در واقع نقض بکنن آماری که همواره در این چند روز خب اعلام شده ضد و نقض.
خب آقایی از دیدگاه شما چرا آمار رو اعلام نمی‌کنن؟
خب ببینید، به نظر میرسه که آمار بسیار بالا هستش، آمار کشتار نسبت به اون اتفاقاتی که در سالهای گذشته رخ داده بود، در اون برهه‌هایی که جمهوری اسلامی اقدام مشابهی کرده بود برای کشتار و اعمال خشونت علیه مردم. و این فکر می‌کنم مهمترین دلیلی هستش که جمهوری اسلامی از این که بخواد آمار رو اعلام بکنه خودداری میکنه، چون قطعاً یک تبعاتی رو در بعد بین‌المللی حتی اگر شده در اون کمترین میزان واکنش در بعد فشار برای وجهه جمهوری اسلامی و اعتبار اون قطعا تاثیرگذار خواهد بود. و این در واقع نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی تحت فشار هستش، هم از داخل به دلیل عدم کفایت رهبران جمهوری اسلامی برای حل مشکلات و معضلاتی که کشور باش درگیر هستش، و هم از خارج به دلیل کاهش درآمدهای نفتی ایران به خاطر دکترین فشار حداکثری ترامپ و مجموعه از این فشارهای داخلی و خارجی موجب بشه که نه فقط آقای خامنه‌ای بلکه اساسا رهبران کشورهای توتالیتر و استبدادی در اون بزنگاهایی که بنیان و پایه‌های حکومتشون به لرزه در میاد معمولا دست به این جنایات میزنن. ما نمونهش رو اواخر داشتیم، اسد در سوریه دست به این اقدام زد، قذافی بود در لیبی، حسنی مبارک و مصر در ابعاد کمتری. و این یک روندی هستش که معمولا این کشورها دست به اون میزنن برای اینکه بخوان در برابر این فشارهای بین‌المللی نشون بدن که همچنان قدرتمند هستش. و من یک واژه‌ای رو من علاقه دارم که اینجا بیان بکنم در مورد این اقدامی که جمهوری اسلامی انجام داده. به نظر میاد که داره اقدام میکنه به دموساید، یعنی دمو به معنای مردم و سی به معنای کشتار. در واقع یک روشی هستش که جمهوری اسلامی با مردم کشی سعی میکنه که خودش رو از زیر اون فشارها و اون مسئولیت پذیری بخواد خارج بکنه.
آقای یکی از این منابع به خبرگزاری رویترز گفته کسانی که در این جلسه حضور داشتند همگی موافق بودند که قصد معترضان سرنگونی رژیمه. اگر شما مقایسه ای انجام بدید بین قصد فعلی معترضان اگر سرنگونی رژیم بوده با قصد سرنگونی رژیم 40 سال پیش، چگونه میتونید این مقایسه را انجام بدید، رفتار این حکومت رو با اون حکومت؟
به گمان من جمهوری اسلامی حداقل در آنچه که در دوران شاه بوده درسی رو اگر گرفته باشه این هستش که در برابر مطالبات مردم اگرچه در اون زمان اعمال خشونت به این روش انجام نشده و شاید یکی از دلایلی که منجر به این شد که حکومت ساقط بشه، این بار جمهوری اسلامی تلاش میکنه که با اعمال خشونت عریان مانع از این بشه که اون خواسته مردم که به واقع به نظر میرسه که در اون ابتدایی ترین شکل خودش حل مشکلات معیشتی مردم هستش و جمهوری اسلامی توان و پاسخگویی به اونها رو نداره، سرپوشی بر اون بگذاره و با اعمال خشونت اجازه نده که مردم بار دیگر بخواهند به این فکر بیفتن که به خیابونها بریزن و سودای ساقط کردن رژیم رو در سر داشته باشن. و من گمان میکنم که دلیل اصلی اعمال خشونت عریان توسط جمهوری اسلامی این بار این بوده، در تناقض با اون چیزی که ما در گذشته در دوران شاه داشتیم.
حالا آقایی از دیدگاه شما جهان چگونه به این مسئله واکنش نشون خواهد داد؟ واکنش اونها به اقدامی که دولت ایران انجام داد و بر روی معترضان آتش گشود و گروه زیادی رو کشت چه خواهد بود؟
ببینید، پرسش بسیار کلیدی هستش. یعنی آنچه که ما در آینده خواهیم دید نسبت به اینکه آیا این تبعاتی داشته باشه اقدام جمهوری اسلامی یا خیر، این منوط به این هستش که ما چه واکنش بین‌المللی ملموس و عینی رو از قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکا و اروپا ببینیم. اگر شما دقت بکنید در اون ابتدای بروز این اعتراضات در روزهای آغازینش اروپا و آمریکا مواضع خاصی رو اعلام نکردند. به نظر میرسه که خیلی محافظه‌کارانه اقدام کردن، شاید می‌خواستن این بهانه رو به جمهوری اسلامی ندهند که بگه جمهوری اسلامی که ببینید این مردم به خاطر حمایت غرب به خیابان‌ها ریختند. نکته‌ای که من اینجا دارم، به نظر میرسه که ایالات متحده تغییر رژیم سیاست اصلی اون نیست و امتیازگیری حداکثری از جمهوری اسلامی به گمان من اصلی ترین راهبرد دولت ترامپ هستش. و آمریکای تحت رهبری ترامپ به گمان من اساسا مسئله حقوق بشر اگرچه برایش مهم هست، ولی در اولویت اصلی و فوری داره تصمیم گیری در مورد این مسائل پیچیده بین المللی نیست. ما مصداق اینو در مورد قتل خاشقچی داشتیم، البته اون یک فرد بود و ما با اینجا با کشتار عظیم 1500 یا بیشتر مواجه هستیم. ولی به هر حال من گمان میکنم که از این اهرم فعلا ایالات متحده و اروپا استفاده خواهد کرد برای اینکه فشار بیاره به جمهوری اسلامی، بی اعتبار و بی حیثیت تر بکنه جمهوری اسلامی رو در مجامع بین المللی و در عرصه بین الملل، تا بتونه با اون چکش و اون پد که خودش امتیاز حداکثری که ممکنه از جمهوری اسلامی بگیره و شاید مسئله حقوق بشر در ماه‌های آینده به یکی از شروطی که آقای پومپئو اون 12 شرطی که اعلام کردن اضافه بشه. ولی من در تحلیل نهایی گمان میکنم که حکومتی که اساساً برای حفظ بقای خودش حاضر هستش که قلب و سر مردم خودش رو از کودک و زن و مرد رو هدف گلوله مستقیم قرار بده، به طور غریب به یقین برای تداوم حیات خودش با ایالات متحده مذاکره خواهد کرد برای اینکه چند سباهی رو بتونه ادامه بده به بقای خودش، با غرب مذاکره خواهد کرد. و پرسش کلیدی و اون نکته اصلی که من دارم اینجا هستش که این امر، یعنی آمدن جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره و دادن امتیازات حداکثری جهت تداوم بقای جمهوری اسلامی، چه زمانی رو خواهد داد؟ و من قطعا تردید ندارم که این قطعا رو خواهد داد به دلیل فشارهای داخلی و بین المللی. و مسئله کلیدی فقط اینه تا اون زمان چه واکنش‌های بین المللی رو ما نسبت به این کشتار عظیم خواهیم دید.
برآورد رویترز حاکی از کشته شدن 1500 نفر در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه در ایران است. دستور رویترز میگوید که دستور آیت الله خامنه ای خونین ترین سرکوب معترضان را از زمان انقلاب 57 کلید زد. از حسین آقایی، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر سیاسی در ترکیه میشنیدیم. و بریم و از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
جناب آقای خامنه‌ای فرمودن که هر کاری از دست میاد انجام بدین. میخواستم بگم که جناب آقای خامنه‌ای شوخ فکر کردین دوران گذشته است که هر کی اسلحه داره و حق حرف اولو میزنه. این دوران گذشت، دوران شده کسی که هر عقل و شعور بیشتری داشته باشه و با سیاست بتونه خوب برخورد کنه، اون کارت برنده دست اون هستش. میگین نه به آقای ترامپ نگاه کنین. این دوران گذشت آقای خامنه‌ای، شما اگه میخواین یه خورده از سیاست نادان دست بردارین، بیاین با اپوزیسی خارج کشور بشینید سر میز مذاکره، شاید جونتون در امان باشه.
قتل عام آبان 98، کشتار 1500 انسان به دست قاتلی که قرار بود رهبر موقت باشد. دستان ولایت فقیه تا مفرق غرق در خون است. شعار دشمن ما همینجاست، دروغ میگید امریکاست، یک واقعیت تاریخ 40 ساله ایران.
ای لعنت به تو، چطور تونستی فرمان قتل 1500 نفر رو بدی؟ 400 تا زن، بالای 10-15 تا کودک. آخه قاتل تو که این همه حرف از کودک کشی بیزنی، چطور شب روی بالشت سر بیزاری؟ واقعا باید منتظر روز محاکمت بود آقای خامنه ای.
با سلام کارکنان خوب رادیو فردا، سخنگوی قوه قضاییه میگه که نمیشود اعلام کنن گشتار آبان ماه را اعلام کنیم چون اسلحه زیادی وارد ایران شده. ای بیارده، ای ارده داری سند بیار اون اسلحه دارا کی آورده کجا هستن. علی امروز رویترز خبر خوبی برای آقای خامنه گزارش کرد که دستت درد نکنه، بیش از 1500 نفر رو در 3 روز کشتی. آقای خامنه‌ای به تبریک میگم با این قصابتت. خدا حافظ.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خبرگزاری رویترز میگوید حدود 1500 نفر در جریان سرکوب اعتراضات آبان ماه کشته شدند. اما ایران در آبان ماه با کدام سلاح‌ها، با چه سلاح‌هایی به خون نشست؟ همکارم نیوشا بغراتی بر اساس ویدیو و عکسایی که از اعتراضات منتشر شده و با بررسی جراحات وارده بر بدن قربانیان به گستره و تنوع تسلیحات به کار رفته در سرکوب اعتراضات آبان ماه پرداخته است. از او بشنویم.
بررسی ویدیوهای شهروند خبرنگاران نشان می‌دهد نیروهای امنیتی در قیاس با دوره‌های پیشین سرکوب کمتر از ابزار معمول بازدارنده غیر مرگبار مثل گاز اشکاور، ماشین آب پاش، اسپری فلفل و باتوم استفاده کردند. در مقابل، ویدیوهای بسیار پرشمارتری مأموران را در حال شلیک مستقیم به افراد با سلاح‌های مختلف ثبت کرده است.
صدرای شیراز 8 نفر تا حالا کشتن. تیر مستقیم به مردم، شلیک مستقیم به مردم.
نگاهی دقیق تر به جراحات وارد شده به قربانیان بر اساس ویدیوهایی که گرفته شده و توضیحات خانواده های کشته شدگان نشان می دهد که حکومت طیف گسترده ای از تجهیزات نظامی را به کار گرفته. گستره متنوعی که با بررسی آن می شود فهمید چگونه این دور از سرکوب ها در مقایسه با دوره های پیش تا این حد خونین تر بوده.
مردم با تیر زدن! مردم
یا خدا آجی جدی دارن میزنن یارو افتاده.
یکی از سلاحایی که در این دوره به شکلی گسترده و بی‌پروا مورد استفاده قرار گرفت اسلحه تک ساچمه و خفیف بود. این سلاح در کالیبر پایین معمولاً 6 میلیمتری یک ساچمه توپی شکل یا مخروطی شکل شلیک می‌کند. قدرت نفوذ و تخریب این سلاح‌ها کمتر از فشنگ جنگی است و موقع ورود به بدن بافت را بدون متلاشی کردن سوراخ می‌کند. نمونه‌های زیادی از این نوع جراحات بر بدن معترضان آبان ثبت شده. در برخی ویدیوها که معترض بعد از شلیک اول همچنان از پا نیفتاده و بعد از چند شلیک بر زمین می‌افتد، احتمالاً شاهد استفاده از این نوع سلاح و مهمات هستیم، چرا که گلوله جنگی با همان شلیک اول مصدوم را زمینگیر می کند. صدای شلیک این نوع مهمات هم کمتر از صدای شلیک فشنگ جنگی است، همینطور جرقه حاصل از شلیک آن. با این حال و به رغم قدرت نسبتاً پایین تر این سلاح ها، هدف قرار دادن نقاط حساس بدن توسط آن می تواند مرگبار باشد. ویدیوهایی که از پیکر قربانیان منتشر شده همچنین نشان می‌دهد که دو نوع کم قدرت و پر قدرت سلاح چند ساچمه پران یا شاتگان هم به کار گرفته شده. مهمات مورد استفاده در این سلاح کپسولی مملو از ساچمه‌های کوچک است که با فشار شلیک می‌شود. نوع پر قدرت این مهمات از فاصله نزدیک هدف را متلاشی می‌کند. جراحت وارد شده بر اثر اصابت این نوع از مهمات برعکس فشنگ جنگی سطح گسترده‌ای از بدن را در بر می‌گیرد و شکل منسجمی ندارد. بافت متلاشی شده بدن شماری از قربانیان که در ویدیوها ثبت شده می‌تواند نتیجه اصابت این ساچمه‌ها با قدرت بالا باشد. در مقابل نوع کم قدرت این مهمات در محل اصابت بر سطح بدن چندین سوراخ کوچک را به صورت اسپریوار بر جای می‌گذارد. تصاویری از این دست هم از بدن مصدومین در جریان سرکوب خونین آبان به ثبت رسیده است.
حمله وحوش نظام با گلوله‌های ساچمه‌ای و گاز اشکاور به مردم بی‌دفاع کرمانشاه.
اما شاید متداول ترین اسلحه مأموران سلاح‌های خودکار و نیمه خودکار سازمانی باشد. سلاح‌هایی که خشابش معمولاً با فشنگ جنگی پر می‌شود. مرمی‌هایی با کالیبری بالای 6 میلی‌متر و مرگبار. بسیاری از معترضان این دوره هدف این نوع گلوله قرار گرفتند. یک نمونه امیر حسین کبیری است که به گفته خواهرش در گواهی درگذشتش علت مرگ اصابت گلوله جنگی عنوان شده است. در بسیاری از ویدیوهای مربوط به اعتراضات آبان ماه صدای رگبار گلوله حاکی از بکارگیری اسلحه خودکار در خیابان است. انواع سلاح‌های خودکار از جمله کالاشنیکوف و MP5 که گلوله جنگی شلیک می‌کند در زمره رایج‌ترین سلاح‌های سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است که در بسیاری از عکس‌ها و ویدیوهای این دور از اعتراضات به چشم می‌خورند. سلاح‌های کمری نیمه خودکار هم که نمونه‌های زعاف و رعد آن کپی برداری نسخه‌های اصلی ساخت اروپا است و جزء اسلحه سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، در دستان نیروهای امنیتی کاربرد نسبتاً مشابهی در مواجهه با اعتراضات دارد. اما یکی دیگر از تفاوت‌های عمده این دوره از سرکوب‌ها متوسل شدن به سلاح‌های نیمه سنگین بود، اتفاقی که کمتر سابقه داشته و نشان از عزم حکومت در سرکوب اعتراضات به هر قیمت و در هر سطحی از خشونت دارد. در بعضی از ویدیوهایی که از ماه شهر منتشر شده، تیربارهای کالیبر بالا پشت وانت نصب و در شهر مستقر شدند. شاهدان عینی میگویند در شلیک به نیزار ماه شهر که معترضان به آن پناه برده بودند، از تیربار هم استفاده شده است.
تیراندازی خیلی حالت حساب شده نبود و حتی طوری بود که به سمت مثلا منازلی که روشون به این نیزار بود هم تیر میخورد و اسلحه نیمه سنگین بود، مثلا با دوشکا تیراندازی میکردن، با بیکسی تیراندازی میکردن، غیر از اینکه مثلا نیروهایی که مثلا اسلحه های سبک دستشون بود.
تیربارهای معمول میتوانند کالیبری تا 20 میلیمتر داشته باشند. انواع متداول تیربارها میتوانند بین 500 تا 1000 گلوله در دقیقه شلیک کنند و قدرت تخریب بسیار بالایی دارند. در نهایت در آبان خونین حتی پای قدرتمندتر از این سلاح‌های نیمه سنگین هم به خیابان باز شد، هرچند خبری از بکارگیری آن در دست نیست. ادوات زرهی سنگین و نفربرهای مسلح به توپ و توپ مسلسل که در جاده‌های خوزستان مستقر شدند. نوع قدرتمندتری از تسلیحات که علیه اهداف کلان مثل ادوات زرهی دیگر به کار می‌رود و معمولاً کالیبری بین 20 تا 40 میلی‌متر دارد.
تانک آورده. و تانک خود آدمو کشه.
بررسی گستره و دامنه تسلیحات به کار گرفته شده نشان می‌دهد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از بکارگیری یا دست کم استقرار هیچ گونه سلاحی که امکان حضورش در خیابان وجود داشته فروگذار نکرده است. سطح سنگین‌تر تسلیحات نسبت به آنچه در این دوره به کار گرفته شد، ادواتی است که در جنگ‌های سنگری کلاسیک یا حملات هوایی کاربرد دارد، که البته با آوردن توپ و توپ مسلسل به جاده‌ها عملاً جمهوری اسلامی در اثبات مصمم بودنش به سرکوب، مرز آن را هم در آبان خونین 98 رد کرد.
گزارش همکارم نیوشا بقراطی رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
عزیزان، سپاسگزاریم که با مجله نیمه شب ما همراه هستید و بشنوید که گزارش ها حاکی از آن است که معلمان روز دوشنبه در استانهای مختلف ایران دست از کار کشیدند. افزایش سهم فرهنگیان و دانش آموزان از بودجه از جمله خواسته های اونها بوده. همزمان شماری از بازنشستگان نیز در همین روز در مقابل ساختمان مجلس در تهران تجمع کردند. افزایش مستمری ها و اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری از خواسته های اونها اعلام شده. حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، در مورد این مسائل به پرسش های همکارم فرهاد سلمانیان پاسخ داده.
شما تاکیدتون روی معلمان و نظام آموزشی است، ولی حتی بازنشسته ها هم به این موضوع اضافه کنیم، یک چیز مشترک رو به ما نشون میدن و اون این که انسجام خرد توی جامعه هنوز ضعیفه، در جامعه‌ای که انسجام کلان هم سست شده، یعنی انسجام بین همه گروه‌های اجتماعی سست شده، این گروه‌های اجتماعی با همدیگه پیوند ندارن، حتی خود این گروه‌های اجتماعی مثلا معلمان که منافع واحدی دارن اغلبشون تحت تأثیر این مشکلات اقتصادی هستند، همشون به این اعتصاب نمی‌پیوندن، بازنشسته‌ها همشون به این اعتراضات نمی‌پیوندن، یعنی بین خود این گروه‌ها در درون این گروه‌ها هم میزان انسجام گروهی یا همبستگی گروهی ضعیفه و به همین علت بازتاب خیلی کلانی هم نداره. ما الان چیزی شاید نزدیک 1.5 میلیون بازنشسته فقط تو صندوق بازنشستگی کشوری داریم، 1 میلیون معلم داریم ولی ببینید که الان چقدر این اعتصاب و اعتراض در بر گیرنده است و چه تعداد نسبتا اندکی رو نسبت به اون کل در بر گرفته. به همین علت هم شما میبینید خبر اول نمیشه، خبر مهم نمیشه، جامعه رو تحت تاثیر قرار نمیده. خود وبسایت شما، وبسایت سایر رسانه‌های مهم رو اگر نگاه بکنید، امروز خبر اصلیشون نیست و در میان خبرها اصلا حضور جدی نداره. دلیلش هم این است که هنوز اون دربرگیرندگی رو نداره و دلیل این عدم دربرگیری ناشی از این است که اون انسجام ها خرد هستن و خود انسجام های خرد هم ضعیف هستن.
اگر بخوایم روی بخش آموزشی و قشر فرهنگی متمرکز بشیم، اعتصاب معلم ها و دانش آموزان چه پیامدهایی داره؟
نباید پیامد فوری داشته باشه، چون گستردگی نداره تا تحت تأثیر قرار بده چه مسئولین رو و تصمیم گیرندگان رو، برای اینکه از پس این بحرانی که از طریق تظاهر یا از طریق اعتصاب مشخص میشه بر بیان و براش کاری انجام بدن و به اون منافع صنفی که افراد دنبالش هستن برسن. نه اینقدر تظاهرات بیرونی یا اظهاری داره که کل جامعه رو تحت تأثیر قرار بده و اونا رو به عنوان یک نیروی اجتماعی بیاره پشت این خواست صنفی. با وجود اینکه ما میدونیم نارضایتی ها رو به گسترشه، با وجود اینکه میدونیم معلم ها به ویژه تحت تأثیر این فشارهای اقتصادی هستن و احتمالاً نارضایتی بیشتری هم دارند، ولی میبینیم که هنوز نتونسته اون آثار اجتماعی رو که ما فکر میکنیم باید پشت چنین نارضایتی وجود داشته باشه بیاره به عرصه عمومی و سایر نیروها رو باشون همبسته بکنه و حتی اون گروه مربوط به خودشون رو تحت تأثیر جدی قرار بده.
با توجه به این توصیفی که الان کردید، آیا چشم‌اندازی می‌بینید برای رسیدن قشر فرهنگی و بازنشسته‌ها به اون خواسته‌هایی که توی این اعتصاب‌ها و اعتراض‌ها مطرح می‌کنن؟
نه، واقعا چشم‌انداز روشنی دیده نمیشه، چون نگاه بکنید یکی از ابر بحران‌هایی که ما باش سر و کار داریم این بحران یا ابر بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است. اونم در شرایطی که اوضاع اقتصادی رو به وخامت بیشتر هست، منابع حکومت و دولت کمتر شده، بنابراین امکان این که از پس این خواسته ها بر بیان و زندگی بازنشستگان رو به یه حد نسبتاً قابل قبولی ارتقا بدن بر نخواهند اومد. در مورد آموزش پرورش هم همینطوره. ما 1% از سولی ناخالص ملیمون رو صرف آموزش پرورش میکنیم. وقتی مقایسه کنید در آمریکا 7% سولی ناخالص ملی صرف میشه و آمریکا خب 4 برابر ایران جمعیت داره، یعنی به عبارت دیگه ایران 2 برابر کمتر از آمریکا صرف آموزش میکنه. تازه اون فقط وقتی است که درصد رو بسنجیم. اگر خود میزان تولید ناخالص ملی رو در نظر بگیرید، آمریکا چیزی بوده 20,000 میلیارد تولید ناخالص ملیشه و ایران 2,000 میلیارد داره. یعنی 20 برابر ایران خرج آموزش پرورش میشه در اینجا و باز همه ناراضی هستن. برای همینه که در ایران به دلیل همین مقدار اندک سرمایه گذاری شما مدارس کپری میبینید، مدارسی میبینید که اصلا درست نشدن، بنابراین کودکان به مدرسه نمیرن، ناچارن ازدواج زود هنگام بکنن، بخاری هیزومی رو میبینید توی مدرسه، بخاریایی که دانش آموزان رو آتش میزنه، معلمانی که حقوق اندک میگیرن هم حقوق اندک رو دیر میگیرن، ناپیوسته میگیرن، منزلت اجتماعیشون کاهش پیدا کرده. همه اینا به دلیل است که یک منابع اندک شده، مدیریت این منابع به شدت نادرسته، فساد هم به اون اضافه شده. این 3 عامل باعث میشه که ما منابع کافی و درست مدیریت شده نداشته باشیم برای اینکه بتونیم از پس این بحران ها بر بیاییم. چشم اندازی هم برای حل این 3 مسئله که من ازش یاد کردم دیده نمیشه. به این ترتیب شاید چشم اندازی هم برای حل کل مسئله ناپیدا باشه.
با دیدگاه حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، آشنا می‌شدیم. بریم و با دیدگاه شما شنونده خوبمون آشنا بشیم و به خاطر بسپارید که استفاده از حق آزادی بیانتون چیزی است که نباید فراموش بشه. صدای خودتون رو به تریبون آزاد رادیو فردا بسپارید.
مقامات جمهوری اسلامی ایران هی اعلام میکنن که در فرانسه چندین ماه راهپیمایی و اعتصاب و هنوز جمع نشده. خب معلومه که جمع نمیشه. اون چیزی که اعتصاب و راهپیمایی و جمع میکنه لوله تفنگه که اونا بلد نیستن استفاده کنن. شما راهشو خوب بلدید استفاده کنید. تو 48 ساعت وقتی 1,000 نفر میکشید، چند هزار نفر دستگیر میکنید، معلومه که جمع میشه.
طبق اعلام رویترز، رهبر جمهوری اسلامی دستور سرکوب ملت رو داده و 1500 نفر حداقل کشته شدن، 400 زن و 17 کودک و عده زیادی جوان. اون وقت پدر اصلاحات از رهبرش تشکر میکنه. اصلاح طلبانی ننگ رو به کجا میبرید؟
درود بر پدر مادر آقای فویا وقتیاری. درود. من فقط همین میدونم که یک روز زندگی با شرافت بهتر از هزار سال زندگی ننگینه. و از خانواده هایی که عزیزشون در بند یا عزیزشون کشته شده درخواست میکنم که صدای او عزیزان باشی، نگذارید خونه و عزیزان دون پایمال بشه. اونا اگه بودن چی میخواستن؟ صداشون باشید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یا صدای خودتون رو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید. 00420221122112 و 13. و بشنوید که خبرگزاری رویترز از قول سه منبع نزدیک به حلقه نزدیکان آیت الله علی خامنه‌ای و یک مقام چهارم نوشته که رهبر جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات با جمع کردن مقامات ارشد امنیتی و دولتیش هشدار داد که جمهوری اسلامی در خطر است و برای پایان دادن به اعتراضات هر کاری لازم باشد انجام دهید. آیت الله خامنه‌ای افزوده که دستور من این است. به نوشته رویترز این دستور خونین ترین سرکوب معترضان را از انقلاب 57 کلید زد. اما چه نیروهای وظیفه سرکوب را در کوچه و خیابان بر عهده داشتند؟ همکارم مراد ویسی که حوزه تخصصیش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، این نیروها را برای شما شنوندگان خوبمون تفکیک میکنه و در مورد اونها توضیح میده.
در ایران میدانی ترین نیروی سرکوب پلیس و در قلب سرکوب پلیس یگان ویژه است که از نظر معترضین ایرانی تشکیل شده از بدنامترین بخش پلیس، هم به لحاظ تاریخی هم به دلیل روش. به لحاظ تاریخی به این دلیل که یگان ویژه پاسداران در پلیس موقعی تشکیل شد که کمیته ژاندارمری و شهربانی با هم ادغام شدن و یگان ویژه پاسداران از کمیته ها تشکیل شد که از نظر مخالفین جمهوری اسلامی و کسایی که معترض بودن و سرکوب شدن بدنامترین بخش سرکوب در دهه 60 همین گردان ضربت کمیته بوده. و در خود یگان ویژه گروه‌های مختلفی که دارن در سطح کشوری فرمانده این سرکوب سردار محقق بوده که فرمانده یگان ویژه است و در سطح استان هم این ترکیب آقای اشتری که فرمانده پلیس است و آقای محقق که فرمانده یگان ویژه است در سطح استان هم این بوده، یعنی هم فرمانده نیروی انتظامی هر استان و شهر هم فرمانده یگان ویژه در قلب این سرکوبا بودن. پلیس عادی هم به کار گرفته شده هم به دلیل فراگیر بودن اعتراضات. سوم هم اطلاعات ناجاست که معمولا تو بگیر و ببندها ازش استفاده میشه و شما این بخشیش رو در عرصه میدانی میبینید، فقط بخش بازداشت نیست. اطلاعات ناجا معمولا تلاش میکنه در جهت دادن و منحرف کردن به اعتراضات، مثلا شعارهایی که خودشون دوست دارن میدن به سمتی که خودشون میخوان، تو بلاس فیزیکی میخوان هدایت کنن. ولی اون چه که بهتون میتونم بگم اینه که پلیس ایران میدانی ترین نیرو در سرکوب اعتراضاته و در قلب پلیس یگان ویژه است که از نظر معترضین همیشه مرکز نیروی سرکوب کننده در خیابان بوده. و یه چیز دیگه اینه که شما در ویدیوهایی که الان دارید میبینید نیروهایی رو میبینید که به زانو نشسته و داره شلیک میکنه. نیروی لباس شخصی و کسی که میخواد برای دفع تظاهر کننده از اسلحه استفاده کنه معمولا به زانو نمیشینه. کسی به زانو میشینه که نیروی آموزش دیده است و معلومه اینجا یگان ویژه اصلا به قصد شلیک کشنده و آسیب جدی و دقیق هدف قرار دادن یه جای خاصی از بدن به زانو میشینه که دقت تیراندازی رو بالا میبره. ببینید اینی که شما نیروهای سرکوب و با لباس سپاه تو خیابون کمتر دیدیم معنیش این سپاه نبوده، نیرو انسانی فقط بوده، سپاه گفته آقا شیفت ما نیست بریم خونه. نه اصلا اینطور نبوده. خود از فرماندهای سپاه است. آقای فدوی جانشین فرمانده سپاه گفته من و سردار سلامی فرمانده سپاه 24 ساعته تو اتاق فرماندهی در تهران با ویدیو و تصویر همه خیابونای کشور رو داشتیم میدیدیم. آقای آبنوش هم معاون عملیات بسیج گفته از یک شنبه نیرو انظامی دیگه گفت من نمیتونم و سپاه و بسیج رفتن کمکش. این کمک در تهران که میگن کمک، قرارگاه سارالله اداره کننده سرکوب بوده در تهران، در شهرستان هم این قرارگاه استانی. شما موقعی که میبینید در ماشر خودرو زرهی توپدار میاد، این دیگه مال ناجا نیست. این مال قرارگاه استانی سپاه پاسدارانه که در تمام استانهای کشور وجود داره. در دوره فرماندهی سرلشکر جعفری رو سپاه ایجاد شد سال 86 به این معنا که سپاه هر استان بتونه در مقابل تهدید داخلی یعنی قیام مردم یا تهدید خارجی خودش مستقل از تهران تصمیم بگیره و سرکوب بکنه. نهاد دیگه‌ای که در سپاه مسئول این سرکوب‌ها است، برآمده از تجربه 88 سرکوب 88، گردان‌های امنیتی موتوری امام‌علیه که ما راجو فردا نوشتیم راجبش، به این دلیل که اینا از نظر سپاه رعب و وحشت ایجاد می‌کنه. موقع 40 50 تا موتور تریل با صورت‌های پوشیده بخوان حمله بکنن. راجب بسیج هم من یه جمله بگم. خود فرمانده بسیج گفتن ما 2000 تا گردان داریم، البته ادعاست که میگن 1000 تاش گردان امنیتی بیت المقدسه. اگر هر گردان 250 تا باشه، یعنی اینا فرض گرفتن به 250 هزار نفر جیره و مواجب و حقوق میدن که بیان فقط مردم رو سرکوب بکنن، گردان امنیتی که به درد کار جنگی نمیخوره. ترکیب سپاه و بسیج به نظرم نقش اصلی در سرکوب داشته، یعنی کسی که در خیابون در صفحه اول بوده نیرو ویژه بوده، ولی کسی که به لحاظ نظامی امنیتی مدیریت سرکوب کرده سپاه بده خواده. پیشانی سرکوب در خیابان همیشه لباس شخصی بوده، اونی که اولین لایه است که به نیروی معترض و مردم معترض حمله کرده. تعدادش ممکنه زیاد نباشه، ولی برای حکومت مهمه که اون 50 نفری که چوب دستشه، باتوم دستشه، از رو جدول میپره، سوار موتور به صف اول معترضین حمله میکنه که رعب و وحشت ایجاد کنه. این لباس شخصی ها برای حکومت مهمن. آقای خامنه‌ای هم بارها گفته به این جوونا نگید تندرو، اینا روز مبادا به درد جمهوری اسلامی میخورن. روز مبادا منظور آقای خامنه ای آبان 98. نیروی محرکه اینا هم از مداها میاد بیشتر. شما موقع مداهای مورد حمایت حکومت رو میبینید، این لباس شخصی ها بیشتر پای منبر اونا مداهی اونان. مثلا آقای محمود کریمی مداه معروف تو اتوبان اسلحه در میاره، شلیک میکنه، حکومت هیچ کارش نمیکنه. چرا؟ چون آقای خامنه‌ای مداها رو نیروی موتور و محرکه لباس شخصی ها برای سرکوب میبینه و معتقدن اونا آقای خامنه‌ای که هیچ وقت یک نیروی سرکوب رو نباید به محاکمه کشید و محکوم کرد. شما ببینید سعید مرتضوی رو بردن دادگاه، ولی نه به دلیل کریزک، نه به دلیل سرکوب، به دلیل خلاف مالی توی سازمان تامین اجتماعی. چرا؟ چون معتقدن اگه شما با لباس شخصی محمود کریمی مدعا اینا برخورد کنی، نیروی سرکوب برای آینده دچار تردید میشه. دو تا نکته دیگه هم اضافه کنم. معمولا جمهوری اسلامی ابایی نداره که بره از بدنامترین آدم ها یارگیری کنه برای لباس شخصی ها. خود سردار همدانی فرمانده سرکوب سال 88 در تهران، فرمانده سپاه تهران، خودش گفت من 4-5 هزار تا از اراذل اوباش رو بسیج کردم، سازماندهی کردم بیان تو خیابون برخورد بکنن. همین دفعه اخیر در سال 98 تصاویرش در شیراز منتشر شده. دو نفر از کسایی که به بدنامی در شیراز معروفن با آقای دشکام نماینده ولی فقی عکس گرفتن. هم آقای دشکامی که گفته اگه مسئولین نمیتونن این اختشاشات و اعتراضات جمع کنن، من وارد میشم با بسیج و جمعش میکنم. آخرین نکته که میتونم عرض بکنم اینی که لباس شخصی دو جوره. یه جور همینایی که گفتم لباس شخصی و بسیجیایی هستن که با لباس غیر فرمیان، اینا ممکنه عضو نیرو مسلح باشن نباشن. دوم فرمانده هایی هستن که در میدان لباس فرم تنشون نیست، لباس شخصی تنشونه. به این دلیل دارن لباس فرم تنشون نیست که بهتر بتونن ببینن، کمتر مورد توجه اعتراض کننده ها قرار بشن و بتونن از یه فاصله دورتری سرکوب رو اداره بکنن.
از مراد ویسی، همکار رادیو فردا میشنیدیم در مورد نیروهای مختلفی که دستن در کار سرکوب اعتراضات آبان ماه بودند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نوبتی هم باشه، نوبت شما ورزش دوستانه. بریم و بشنویم از حبیب روشنزاده تازه های ورزش جهان رو.
2 مسابقه از بازی‌های جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران از مرحله 1/4 نهایی روز دوشنبه برگزار شد و تیم‌های پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان به نیمه نهایی راه یافتند. نفت مسجد سلیمان در برابر شاهین بوشهر در 1 پیکار 120 دقیقه‌ای با نتیجه 3-2 پیروز و برای نیمه نهایی انتخاب شد. دیدار پرسپولیس با شهرداری ماهشهر اما با حاشیه و سنگپرانی در دقایق پایانی همراه بود. نتیجه 2-0 به سود پرسپولیس. مسابقه به جای آنکه به میزبانی ماهشهر برگزار شود در آبادان برگزار شد، اما به دلیل تداوم سنگپرانی از سوی طرفداران ماهشهر در دقیقه پایانی چند دقیقه بازی متوقف گشت. سر کمک داور مسابقه شکست و مدتی بازی به حالت تعلیق درآمد تا داور چهارم به میدان آمد و بازی را ادامه داد. بعد از حوادث آبان ماه گذشته که با اعتراضات مردم ماهشهر همراه بود و کشتار ده‌ها تن را از سوی ماموران به دنبال داشت، شورای تامین استان خوزستان برگزاری بازی در ماهشهر را لغو کرد و آبادان به عنوان میزبان انتخاب شد. موضوعی که همان موقع مهدی پاشازاده سرمربی تیم شهرداری ماهشهر به آن اعتراض داشت.
حق این مردم و این طرفدارا هست که میزبان یه تیم بزرگی باشن، یه تیم به این بزرگی با افتخار بیاد تو شهرشون. ولی خب بنده تصمیم گیرنده نیستم. من اگه قراره که کسای دیگه نظر بدن یا این اتفاق نیفته دیگه دست من نیست.
که همینطور هم شد و کسان دیگر یعنی امنیتی ها و اطلاعاتی ها زیر عنوان شورای تامین استان تصمیم گرفتند و اجازه ندادند ماهشهر میزبان باشد و آبادان را انتخاب کردند. به این ترتیب تیم های پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان به نیمه نهایی جام آسیا راه یافتند و تکلیف 2 تیم دیگر باید در مسابقه استقلال با سپاهان و مثل کرمان با تراکتور سازی مشخص شود که هنوز معلوم نیست چه موقع برگزار خواهد شد. در مسابقات جهانی کشتی آریش که در 2 بخش زنان و مردان در نورسلطان قزاقستان برگزار شد، تیم بانوان ایران به مقام قهرمانی رسید. قرقیزستان و قزاقستان 2 و 3 شدند. کشتی آریش که بیشتر در آسیای میانه مرسوم است، با شال و پوشش برگزار می شود. در بخش مردان این مسابقات تیم ایران نایب قهرمان شد و قرقیزستان به مقام قهرمانی رسید. و به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور نمایندگان باشگاه پرسپولیس در کرواسی، مذاکره برای تصفیه حساب با برانکا ایوانکوویچ سرمربی سابق پرسپولیس آغاز شده است و 2 طرف به توافق نزدیک شدند. این خبرگزاری ضمناً می نویسد شرایط برای حضور برانکو در تیم ملی فوتبال ایران نیز تا اندازه‌ای قطعی شده.
عزیزان، از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و همچنین صدای آشنای ورزش ایران میشنیدیم و بدین ترتیب به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. یادآوری میکنم که شماره تلفن های ما هست 00420221122112 و 13. حتما با دیگر شنوندگان رادیو فردا در تماس باشید و سری هم بزنید به وبسایت ما radiofarda.com و آخرین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا دنبال کنید. تا لحظات دیگه همکارم مهرداد میردامادی با شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها. شب و روزتون بخیر.